آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، الهی به امید تو آغاز میکنیم یکی دیگه از برنامه‌های ارمغان طبیعت رو در کنار شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو اقتصاد. ارمغان طبیعت برنامه است که برای دغدغه ها، مشکلات و مسائل شما کشاورزان، دامداران، باغداران و فعالان حوزه کشاورزی بسیار اهمیت قائله و تلاش میکنیم در این برنامه ضمن گفتگو با کشاورزان مختلف سفر به استانهای متعدد کشور گفتگو کنیم با مسئولان و کارشناسان و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات شما عزیزان همراه برنامه رو فراهم کنیم. در کنارش تلاش میکنیم نکات آموزشی لازم را هم خدمت شما شنوندگان محترم کشاورزان عزیز ارائه بدیم. با ما همراه باشید. ۳۳۶۳۷ راه ارتباطی ما با شماست. به ما پیامک بزنید، در مورد برنامه نظر بدید. اگر مسئله یا مشکلی در شهر و روستای شما هست در بخش کشاورزی که باید مورد توجه قرار بگیره، حتما اون رو از طریق این پیامک به اطلاع همکاران من برسید. امسال تولید پسته در استان کرمان با چالش بسیار بسیار جدی همراه بوده. سرمازدگی یکی از دغدغه‌های جدی بود که در دهه 90 چند باری گریبان پستکاران و باغداران عزیز پسته در استان کرمان رو گرفت. اما امسال هم باز شاهد این مسئله بودیم و گفته میشه بیش از 80% از پسته استان کرمان در اثر سرمازدگی از بین رفته. امروز برنامه ارمغان طبیعت قرار سفر کنه به استان کرمان و در رابطه با مشکلات پستکاران بیشتر صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد. بنده علی قطب‌الدینی هستم، گزارشگر رادیو کرمان که از بهرمان نوق در خدمت شما عزیزان هستم. بهرمان نوق در 65 کیلومتری شهرستان رفسنجان قرار گرفته و کار عمده مردم بهرمان نوق کشاورزی و عمدتاً تک محصولی و به کار کشت پسته مشغول می باشد. با هم میریم و میشنویم درد دل کشاورزان و مسائل و مشکلات این عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من احمد سپریان، کشاورز منطقه نوق شهر بهرمان، از مسئولین محترم درخواست می نماییم که امسال به داد کشاورزان این منطقه رفسنجان، نوق، انار، کشکو و سایر مناطق استان کرمان که در اثر سرمازدگی محصول پسته حدود 80-90% محصول پسته آنها امسال دچار سرمازدگی و در سال آینده هم نیز پسته نیست که به درد کشاورز بخورد. از مسئولین محترم تقاضا داریم رسیدگی نمایند با وام‌های بلاعوض، کمک به موتورهای کشاورزی، هزینه های بالای کشاورزی، هزینه های حفاری، کشاورزان را یاری نمایند از طریق صندوق های بیمه که بیمه متاسفانه ما هکتاری نزدیک به 200 میلیون الی 300 میلیون ضرر میبینیم، خسارت میبینیم. متاسفانه صندوق هکتاری 1 الی 2 میلیون به ما میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زین العابدین هستم، کشاورز منطقه نوق. پسته پارسال ما که سرما زده، امسال همونطور که شما میدونید درختمون سرما زده، حتی برگاشون خوش شده و محصولی برای امسال و آینده حتی نداریم. از شما تقاضا داریم که کشاورزان رو حمایت کنید. با توجه به صندوق بیمه کشاورزی شما میتونید کشاورزان رو حمایت کنید. از یک طرف بانک‌های مربوطه وام کشاورزی به ما دادن، اعمال کردن، واماشون میخوان، سوداشون هم میخوان و امسال هم که همینطور که میدونید مردم پولی ندارن که واماشون ببردن. ما از شما تقاضا داریم حتی اگه وام ما نمیتونی بدین، شما ما کمک کنه یه وامی هم به کشاورزا تعلق بگیری که بتونن کشاورزا ادامه کار بدن. شما میدونید که پسه یک مسئول استراتژیکه و مسئولی که صادرات غیر نفتی رو انجام میده. واقعا اگر حمایت بشه سالهای آینده کشاورزا میتونن این جبران رو برای دولت داشته باشن.
بنده کاظم زینعلی زاده از کشاورزان منطقه مشهور به نوق و بهرمان هستم. چندین سال که خیلی به شدت بحرانی شده مسئله آب و بدی آب که از شعاع 300-400 متری زمین استخراج میشه که معمولا آب‌های زیرزمینی هرچی پایین تر میره مواد مضری که برای درخت ضرر داره زیاده، حالا از جمله بیکربنات، نمک، سدیم بالا، از شوری بالا هست. اینا باعث میشه که درخت جذب عناصر و مواد مفید براش مشکل باشه که جذب کنه. مسئله مهمتر از آب تغییر هوای با توجه به جو زمین، خصوصا در منطقه های ما که جابجا میشه هوا، سالیانه هوا یک درجه گرم میشه و زمانی که درخت نیاز به سردی داره گرمه، زمانی که نیاز به گرمی داره سرده. زمانی که مثلا سال قبل در برج مهر ما سرمای شدیدی شد، باعث سرمازدگی پسته شد و خشک شدن پسته به درخت شد، باعث شد که سال 1400 نتونن درخت‌ها بارور بشن و نتونن خوشیدایی کنن برای سال 1401. سپس زمانی که درخت وقت لقا هست و گردفشانی هست، بارونهای بد موقعی میایه، به گردفشانی کامل نمیشه. از طرفی هم فرنگسازی کامل نشده که کشاورز چیکار باید بکنه. زمانی که درخت لقا میشه و گردفشانی میشه و بعد از اون نیاز به آب داره و ریزمغذی و کودهای مخصوص داره، با توجه به این که قبلنا جهاد بیشتر دقت میکرد، کارشناسای بیشتری داشت و کودها و ریزمغذیهای زیادی در اختیار کشاورز میگذاشت، توی 3-4 سال گذشته شاید کود و سم تا 20 برابر 30 برابر رشد کرده. علاوه بر رشد کود و سم باعث شدی که همون سم و کودی هم که میدم شاید 80% تقلبیه و اون مواد لازم رو نداره. وقتی ما میبینیم تو صدای سیمای ما پخش میکنن مواد خوراکی رو تقلبی درست میکنن، شما قطعا بدونین که کشاورزی خیلی راحت دارن. اون که خوراک انسانه میان تقلبی درست میکنن. دی وای بر چیزی کسی تشخیص نمیده، میگن آبد آزمایشگاه. یک کشاورز میگن میتونه دولی سمشو یه لیچ بر بده آزمایش بعد مصرف کنه.
تشکر میکنم از همکار عزیز گزارشگرم بابت گزارش که تهیه کرده بودن. قطعا مشکلات پستکاران که خب چند باری هم پیامک داده بودن و تقاضا کرده بودن که ارمغان طبیعت به مشکلاتشون رسیدگی بکنه مورد توجه ما هست و امیدواریم امسال دیگه مشکلات کمتر بشه و سال آینده شما محصول پربرکتی داشته باشید. ۱۶۲ شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه که میتونید از طریق این شماره تلفن با ما در ارتباط باشید و نظر بدید در مورد برنامه خودتون ارمغان طبیعت. همچنین شماره پیامک 30367 برای ارسال نظرات شما و مسائلی که مطرح هست در شهر و روستای شما اختصاص داده شده به شما شنونده عزیز، کشاورز محترم، باغدار عزیز و دامداری که همراه همیشگی برنامه ارمغان طبیعت هستید. اما برای اینکه با خدماتی که جهاد کشاورزی استان کرمان برای حل مشکلات پستکاران انجام داده بیشتر آشنا بشیم، میخوام با معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفتگو کنم. پس شما دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید. آقای مهندس رضایی سلام عرض کنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
بنام خدا، بنام عرض سلام و خسته باشید.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، همکاران من گزارش تهیه کرده بودن از کرمان در رابطه با مشکلاتی که پسته کاری داره. اما قبل از اون که در رابطه اون گزارش از شما سوال بکنم، میخوام الان در مورد وضعیت کشاورزی استان بپرسم. تو حوزه پسته بفرمایید که چقدر محصول تولید شده، سال گذشته چقدر بوده، امسال چقدره، چند تا بهره بردار دارن کار میکنن؟
بله، خب میدونه عمده محصول باقی استان کرمان همجور که همه در جریان هستن.
بله، پسته است.
پسته است، خب به خاطر قدمت و سابقه ای که داره اینجا، تکثیری که شده برای دورانی بود مثلا بعد از انقلاب که سطح باغات به شدت بالا رفت.
بله.
و بعد از اون ما چند سالی مثلا دهه 90 یه درگیر مثال خوشسالی شدیم، تغییر اقلیم هم که اثر مضاعف کرد و ما خیلی جالبه مثلا وقتی آمار سرمازدگی رو مقایسه میکنیم، سال 58 داشتیم، سال قبل از انقلاب 43 داشتیم، بعد میایه از 58 تا 76 هیچ سرمازدگی تو استان ما نداشتیم.
بله.
دهه 80 دو بار داشتیم و دهه 90 شد نزدیک 5 بار و الان هم که خیلی جالبه امسال به اندازه تمام سالایی که ما سرمازدگی داشتیم توی 40 سال گذشته امسال اتفاق افتاد.
اتفاقا گزارشی که همکار من تایید کرده بودن در رابطه همین مسئله بوده، مثل که 80-90% از محصول استان از بین رفته، درسته؟
بله بله بله، دقیقاً بالای 80% محصول. خب سرمازدگی هم نبود یه شب دو شب که باغدارا بتونن، واقعا خیلی هم اومدن روش‌های حفاظتی رو به کار بردن ولی موفق نشدن. 27-28 اسفند بود، 4-5-6 فروردین بود، تو بعضی از مناطقمون 7-8-9-10 بود و حتی تا هفته قبل مثلا 20-21 باز یه سرمازدگی داشتیم که اصلا بی سابقه بود تاریخ 50 ساله. ما 50 روز بعد از عید محصولی که روی درخت کامل شده رو بیا سرما بزنه.
آقای مهندس رضایی ببینید، یه نکته خیلی مهمی از شما خودتون گفتین، تو دهه 90 5-6 بار کرمان دچار سرمازدگی محصول شده. خب نمیشد این باغدارا رو مدیریت کرد، آموزش داد که دیگه این بار مثلا امسال این چالش براشون به وجود نیاد؟
بله. خب اتفاقا خیلی جالبه که پیش بینی هم شده بود، باغدارام توی باغ همه آماده. ببین سرمای جبهه ای که میای از روی سیبری بالا میشه، زبوناش میای تو استان کرمان میشینه تا -6 رو میرسونه.
بله.
خب واقعا این روش‌های حفاظتی هم که داریم مثلا میتونه یه درجه کف باغ در جهت بالا ببره.
بله.
یه درجه میتونه علف هرز اگه تو باغ نباشه، 1.5 درجه میتونن با بخاری های باغی کار بکنن، ولی وقتی 6 درجه زیر
دیگه نمیشه کارش کرد.
اینم 4 شب پشت سر هم.
بله.
و دلیلش هم اینه که ما عدم بارندگی رو داریم. متاسفانه امسال ما از تقریبا بهمن ماه دیگه ما بارونی تو استان کرمان نداشتیم، تو خیلی از شهرستانا، و رطوبت بسیار پایین، نوسانات دما بعضی از روزا تا 30-32 درجه هم شده. مثلا روز بوده مثبت 30، صبح روز بعد شده -2.
درست.
و این نوسانات مال کمی رطوبت هست که متاسفانه خیلی خسارت وارد کرد و ما میانگین استان کرمان 105,000 تن هست محصول به صورت میانگین 10 سالی که باید محصول بده و امسال تقریبا به زیر 20,000 تن رسیده.
متاسفانه. حالا نکته که هست اینه که خسارتی که وارد شده و از بین رفتن بیش از 80% از پسته استان کرمان، علاوه بر این که خسارت میزنه به اقتصاد کرمان و اقتصاد باغداران کرمانی، قطعا تو بحث قیمت کالا در سراسر کشور هم تاثیرگذار خواهد بود، مشکلاتی به وجود میاره. چی کار میشه کرد الان برای کشاورزان کرمانی، باغداران عزیز و پسته کارانی که الان با این چالش مواجه شدن؟
خب ما از همون روزه اولیه سال که به هر حال گزارش ها رو دادیم، پیگیری ها خیلی خوبی از کانال اتاق کرمان انجام شد، انجمن پسته ایران انجام شد.
بله.
سازمان جهاد کشاورزی و دوستان از وزارت جهاد کشاورزی لطف کردن، مدیریت بحران، معاونت باغبانی، دفتر میوه سرسیری تقریبا 17-18 هم توی منطقه بودن، تمام مناطق بررسی کردن و قرار شد که بسای حمایتی، بسای کمکی برای باغدارا داشته باشن که حداقل این سالی که بدون محصول هستن یک سال بتونن هزینه جاریشون رو بتونن تا سال آینده برسونن که سال بعد به هر حال بعدید محصول نسبتاً بد نیست. و این که بحث خیلیاشون امحال واما رو درخواست داشتن، بعضی از باغدارا سررسید واماشون امسال هست، اون بحث هزینه جاریشون هست طول یک سال که یک کمکی داشته باشن، به هر حال اینا هزینه جاری باغات خیلی زیاد هست و قرار شده اینا رو توی برنامه‌هایی که با حتی استانداری محترم کرمان داشتیم، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت مطرح شده، بحث پیشنهادی ارائه شده و پیگیر هستیم که ما بتونیم یک سال واقعا معیشت باغدارامون الان به خطر افتاده و یک کمکی بهشون بشه که انشاءالله سال بعد از این گرفتاری و از این بحران در بیان.
انشاءالله. ولی کی آیه مهندس؟ چون الان خوردادیم دیگه.
بله ببینید، ما بانک کشاورزی و اون تحصیلات اصلاحی ها باغات و دیگه شروع کردن و برنامه کاری دارن، شهرستان ها اسامی رو میفرستن، متقاضی هایی که بوده و توی این قسمت دیگه الان کار شروع شده. و بانک کشاورزی جا داره ما تشکر بکنیم که واقعا به هر حال این پولای کشاورزی تو همه بانک ها میره، ولی تعصب خاصی که بانک کشاورزی روی باغدارا داره تو مواقع بحران خیلی به کمک باغدارا و ما اومده.
خب دستشون هم درد نکنه. یکی دیگه از نکاتی که در گزارش همکار من از استان کرمان مطرح شد، مسئله بود که پستکانا مطرح میکردن در زمینه تامین آب. بعضی هاشون خب آب تا نزدیکی هاشون هم وجود داشت، اما به دلیل نبود لوله گذاری دسترسی به این آب نداشتن. الان پستکارا برای تامین آبشون مشکلاتی دارن، برای حل این مشکلات چیکار کردید؟
ببینید ما الان نزدیک 25% باغاتون الان مجهز به آبیاری تحت فشار هستن.
بله.
و تقاضا میکنیم واقعا بیان باغدارا درخواست بدن و مثلا برای خورد مالکا که باید حتما اینا تجمیع در موردشون انجام بشه.
بله.
خب این ما یه موتورپوم شاید بالغ از بعضی از موتورامون 10 تا مالک دارن، اینا اگه بخوان تک تک اقدام بکنن سیستم آبیاری اجرا بکنن امکان پذیر نیست، ولی با یه استخر برای 100 تا مالک میشه یه سیستم قطعی طراحی کرد که همه از اون استفاده بکنن و دیگه از این روزش نوین بیان استفاده بکنن. حتما برنامه تشویقی هم روی طرح تجمیع هست، تقاضا داریم که باغدارا بیان مراجعه بکنن و با هم بشن. تا خورد مالک میتونه یه عمده مالک باشه که ما بتونیم تمام اون مزیت هایی که داره سیستم های آبیاری تحت فشار یا بحث بلاعوضایی که برای آبیاری تحت فشار داده میشه بتونن باغدارای ما استفاده بکنن.
اصلا چالش اصلی ما همین مسئله خورد مالکی،
بحث خورد مالکی و قانون ارثی هم که الان تو کشور الان
بله،
هست.
بله.
و این سال به سال داره مالکیت ما رو خوردتر میکنه و واقعا مدیریت تجمیعی رو داره سخت‌تر میکنه و اینا امکان پذیر هست. با مدل های موفقی هم داریم تو استان کرمان، مجموعه بزرگ 3000 هکتاری 4000 هکتاری نگذاشتن ملکا خرد بشه و الان داره مدیریت واحد چون انجام میشه.
پس شما دعوت میکنید از همه پستکارانی که دارن کار میکنن بیان و با تجمیع فعالیت های خودشون زمینی استفاده از طرح آبیاری مدرن اونجا فراهم بکنن، به راحتی هم میشه لوله گذاری انجام بشه و دسترسیشون به منابع آبی افزایش پیدا بکنه،
امکان پذیر باشه.
خب
فقط یه نکته بود من راجع به بحث سرمازدگی، بدونه تو اینجور جاهای باید واقعا بیم. الان بین خسارت فقط استان کرمان بالا 10000 میلیارد تومان بود.
بله.
پسش. و حالا میگم مدلای موفق باید از تجربیات دنیا استفاده کنیم. تو بعضی از باغات پرتغال بعضی از کشورها داره پرواز هلیکوپتر میایه بحث سرمازدگی رو مدیریت میکنن. 2 ساعت 3 ساعت یه جابجایی هوا میتونه از خسارات های میلیاردی جلوگیری کنه و این باید واقعا یه رایزنی ما داشته باشیم بتونیم از این امکانات هم استفاده بکنیم، حداقل به صورت پایلوت هم که شده بیم اینو انجام بدیم، اجرایی هم هست و موفق هم شدن.
درسته، خیلی متشکرم. البته شما در فرمایشاتون ها هم در رابطه با توصیه‌های لازم برای حل مشکل سرمازدگی در باغات پسته استان کرمان صحبت کردید و هم فکر می‌کنم توصیه اصلیتون در زمینه استفاده از منابع آبی همین استفاده از روش‌های آبیاری تحت فشار بود که بهترین روش برای باغات پسته در استان کرمان هست، درسته؟
بله.
خیلی ممنونم آقای مهندس، استفاده کردیم از فرمایشات شما.
متشکرم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
شما خیلی محبت کردین، وقتتون در اختیار ما. بنده قرار دادیم انشالله که مفید فاید واقع شده.
خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
قربانتون، در خدمت هستیم، خدا نگهدار.
دغدغه کشاورزان در سراسر کشور دغدغه برنامه ارمغان طبیعته، چه این مسئله مربوط به تامین آب پستکار عزیز کرمانی باشه، چه تامین نهادهای مورد نیاز برای یک کشاورز عزیز در استان خوزستان. همه اینها جزء برنامه‌ای است که ما در ارمغان طبیعت پیگیری می‌کنیم و همراهی و همدلی مسئولان می‌تونه مشکلات جدی کشاورزان رو در بخش‌های مختلف برطرف کنه. به پایان یکی دیگه از برنامه های ارمغان طبیعت رسیدیم. تا برنامه آینده و یک موضوع دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. در پناه حق خدایا رو نگه دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا، که
اکثریت قریب به اتفاق روستایان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
کلیات کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مفاهیم، اصطلاحات و سازوکار اجرای این قانون هست و در این کتاب به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مفهوم مالیات بر ارزش افزوده چیست و نحوه اجرای اون به چه صورته.
در عصر حاضر یکی از پایه‌های استوار کشورداری ترقی و پیشرفت و ارائه خدمات به مردم در نتیجه دریافت مالیاته. دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی و بر اساس سیاست‌های مالی اون کشورهاست و در برخی از کشورهای صنعتی جهان 90-98% بودجه عمومی از طریق مالیات‌ها تأمین میشه و مردم هم هیچ گونه واکنش منفی نسبت به پرداخت این مالیات‌ها ندارن. نظر به اهمیت بحث مالیات بر ارزش افزوده در چند برنامه اخیر همراه شدیم با محسن متقی پور، نویسنده محترم کتاب اینفوگرافی مالیات بر ارزش افزوده، و امروز با فصل پنجم این کتاب همراه ما هستند.
دوستانی که در برنامه‌های قبلی با ما همراه بودند، فصول یکم تا چهارم این کتاب رو با هم بررسی کردیم که شامل موضوعاتی چون تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده، کلیات و تعاریف قانونی، مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات و عوارض بود و در فصل گذشته معافیت‌ها رو تشریح کردیم. توی این برنامه قصد داریم که فصل پنجم این کتاب رو با سرفصل وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث رو پیگیری کنیم. تکالیف مؤدیان، تکالیف سازمان، تکالیف سایر اشخاص ثالث بیان شده. اصل ماده 13، تکالیف مؤدیان، ثبت در سامانه مؤدیان، ثبت معاملات در سامانه، و ماده 17، پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده توسط مؤدیان، و ماده 20، مؤدی دارای شعب متعدد باشه، مشارکت مدنی و مؤدی که فاقد مکان ثابت باشه. تکالیف سازمان در ماده 14 این قانون به اون پرداخته شده و تکلیف تعریف سازمان به رسیدگی بعد از مهلت راه اندازی سامان معدیان که تاریخش هم بوده 1/12/1399 به میزان 1% اظهارنامه های بعد از این تاریخ و تکالیف سایر اشخاص و دستگاه های اجرایی من جمله وزارت صمت، وزارت دفاع، گمرک به تفصیل بیان شده. ماده 15 این قانون ثبت نام در سامانه معدیان، ثبت قراردادها، قراردادهای پیمانکاری حداکثر 1 ماه بعد از انعقاد در سامانه معدیانه و تکالیف وزارت صمت در ماده 15 این قانون اشاره شده که مکلفن معاملات ستاد همون سامانه تجارت الکترونیکی دولت رو به صورت برخط در سامانه معدیان ارسال نمایند. عطف به ماده 13 ثبت معاملات در سامانه معدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است و عطف تبصره ماده 14 بعد از استقرار سامانه معدیان حداقل 99% از پرونده‌های مالیاتی معدیان و عضو سامانه توسط سازمان مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. بنابراین ذکر این نکته ضروریه که حداکثر 1% از پرونده‌های معدیان رو سازمان میتونه رسیدگی کنه. عطف ماده 17 وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار یا کارفرما بر عهده معدی است و عطف تبصره 5 ماده 17 مالیات و عوارض، مالیات و عوارض آب، برق، گاز و فراورده های نفتی در انتهای زنجیره مصرف یا تولید دریافت میشه. و به عنوان آخرین نکته، عطف به بند پی ماده 20 انتخاب 1 نفر نماینده و انجام وظایف قانونی توسط اون در مورد اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی فعالیت میکنن ضرورت داره. به امید خدا در برنامه بعدی فصل 6 از این کتاب با موضوع ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده رو با هم پیگیری خواهیم کرد.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها بیار کیف می‌کنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
هشتگ خبر.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل با نرخ صفر منوط به ارائه اظهارنامه در خرداد.